بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. در سال جدید 1402 الان میخواییم بحث فهمان را در زمینه مسائل مستحدثه که مورد توجه درخواسته از این شروع بکنیم. ضمناً باید توجه داشته باشید این مسائل مستحدثه علاوه بر اون خارج فقه عروت الوثقاست. این عروه بحث ما راجع به وضو بود. سال گذشته مسائل را بیان کردیم تا رسید در باب وضو، یک قسمت زیادی هم از مسائل وضو را گفتیم که الان در ذهن من نیست مسئله چندومه، ولی این طرح مسائل مستحدثه چون که مورد درخواست جدای از اونها، این مسئله را بیان میکنیم. مسائل مستحدثه همانطور که از اسمش پیداست یعنی مسائلی که در زمان ظهور اسلام مقتضی نبود، شارع اون را بیان نکرده است. الان ما داریم اون مسائلی که جدیدن با گذشت زمان مقتضای اون به وجود آمده است سؤال کردن. مثلا پیوند چشم دیگری، کلیه دیگری از اعضای رئیسی بدن مثل قلب، کلیه اینا را پیوند زدن از انسان به انسان دیگر. حالا از این انسانی که میخوایم بگیم این یه موقع مسلمانه یه حکمی داره، یه موقع کافره یه حکم دیگری داره. پیوند حال کلیه چشم اعضای رئیسی دیگر را از کافر پیوند زدن به مسلمان چه حکمی داره در شرع؟ این مسائلی که اسمش با خودشه، جدیده، به اقتضاء زمان حادث شده است. در زمان شرع مقدس که ما زمان حضرت محمد صلی الله علیه و سلم همچنین مسائلی مطرح نبود و بیانش هم نیامده است، ولی حالا آمده است. با گذشت زمان پیشرفت افکار و اندیشه بشری در علوم مختلف پیش آمده که میخوان از یک انسان مسلمانی به مسلمان دیگر چشمش را یا کلیهش را، سایر اعضا را پیوند بزنن. یه موقع نه، این کسی که میخوان ازش بگیرن پیوند بزنن مسلمان نیست. مسلمان نیست، اینم اقسامی داره. یه موقع مسیحیه، کلیمیه، زرتشتیه، و یه موقع هست که نه، اصلا دینی نداره، مادی دهریه، به قول اصطلاح امروز کمونیسته. آیا پیوند زدن از اعضای کمونیست به یک مسلمان نمازخوان چه حکمی داره؟ الان که علوم به قدری پیشرفت کرده، می‌فرمایند که نه، انسان بودنم لازم نیست، از بعضی از حیوانات میشه بعضی از اعضاش را به انسان پیوند بزنن. من فراموش نمی کنم موائل پیروزی انقلاب در همدان آقای دکتری بود، گفت که من متفوق تخصص چشمم و من میتونم پیوند حیوانات دیگر را، از آن جمله نام برد سگ، چشمش را پیوند بزنم به انسان. منتها خوف و وحشتی دارم که بگم اون نجس و عینه، چطور شما اومدی این را این کار کردی؟ اگر شما یه مدرکی از مراجع بالخصوص از حضرت امام بیاری، من قدرت و توان این پیوند را دارم. البته اون زمان من آمدم این رو نشستم و فرض کردم 10-12 تا مسئله پیوندی از انسان به غیر انسان، پیوندی از مسلمان به غیر مسلمان، پیوندی از صاحبان ادیان به مسلمان، پیوند حیوانات به انسان، پیوند حیوان نجس العین، مثلا چشم حیوان نجس العین را پیوند بزنم به انسان. 10 تا مسئله فرض کردم، این رو نوشتم و بعد اون همت هیئت استفتایی حضرت امام رحمت الله علیه در قم بودن، بردم دادم به اونا و اینا گفتن که شما بعد از یک هفته بیا جوابش بگیر. بعد از یک هفته من رفتن جوابشو گرفتم، گفتن که به اینه کتما جواب نمیدن. آره، چون که این عوارض سوی داره و واقعا برای دیگران هم قدرت تحمل از نظر رشد فکری این رو و حتی نرسیدن که تحمل کنن، میگن سعی را پیوند زدن به آدم این که نماز میخونه، بس به این نمیشه کتبا جواب بدن، جواب ندادن رجی بولن. و بعد از اینکه 10-15 روز معطل کردن، آخرش جوابی داده نشد. حالا ما در این زمینه میخواییم مسائل مستحدثه این است، پیوند اعضای انسان مسلمان به مسلمان دیگر، پیوند اعضای کافر به مسلمان، پیوند صاحبان ادیان به مسلمان، تا برسد پیوند حیوانات، اونایی که از نظر تخصصی به نظرشان میاد که این میخورد که پیوند بزنن بزنن چه چوک میداره. در این زمینه ما میخواییم تحت عنوان مسائل مستحدثه در ضمن مسئله فقهی که از قرت المسخر مرحوم آیت الله العظما آیات کاظم طباطبایی یزدی بگیم، هی بعضی اوقات هم یکی دو تا هم مثلا از اینا را بگیم و ضمناً به همراه دلیلش. خب برای جواب دادن به این مسائل مستثنا یک زمینه فکری و علمی داره. مسائل مستحدثه یعنی در زمان حدوث پیدایش این مسئله از شارع مقدس دستوری به دست ما نرسیده است. ما هستیم و این مسئله ادعای ما این است که لا رتب ملا یا مسئل نفی کتاب مبین، همه چیز در قرآن مجید است. امروز از ما سوال میکنن این حکمش چیه؟ حالا این اقسامی که من بیان کردم هر کدام را جدا جدا میگیم. اول زمینه ای باشه برای جواب گفتم این مثلا بمون این است: وظیفه شارع مقدس بیان باید ها و نباید هاست. یعنی چه؟ یعنی یک مسلمان چه چیزها را باید انجام دهد؟ از اون تعبیر میکنن واجبات
و چه چیزها را باید ترک کنه
و چه چیزهایی که باید از اون اجتناب کند و ترک کند. از اون تعبیر کنن محرمات، باید ها نباید ها. منتها ببینید با توجه به اون مسئله اصولی که با شما بحث کردیم و این نباید ها هم باید هاست، نباید نداریم، مثل یک بایدی داریم متعلقش فعل واجبه، یکی ترکه. باید ترک کرد. ببین باید ترک کرد. برای بیان این زمینه سازه. اما در این میان احکام خمسه است که واجب، حرام، مباح، مستحب، مکروه. اونجی که وظیفه شارعه اون باید و نباید را بیان کند و اونجی که وظیفه مفسر بیان شارعه اونم همونه. منتها در بعض جا بیان شارع یه پیچیدگی خاص خودشی داره علمی، خب استفاده وجوب استفاده نمی کند، مستحب استفاده می کند. یا در بعضی روایت های ناحیه نهی را استفاده نمی کند، مشروع را. ولی وظیفه شارع با بیان باید ها و نباید هاست. باید این رو به جا بیارید، باید این رو ترک بخونید، چون که ثواب و عقاب هم در گرو این باید ها و نباید هاست. دقت کردید؟ ما به عنوان زمینه بحث که خیلی زمینه قشنگیست برمیگردیم میگیم خب حالا اصل اولی شارع در کل اشیا، در مواجه شدن به کل اشیا چیه؟ یک قسمتی در بیان شارع آمده از واجب، یک قسمتی نهی حرام. اون یکی ها چی؟ میگه در این زمینه چون که بیانش به عهده شارع نبود حکمی نیست. و در اینجا که از طرف شارع بیانی نرسیده وجوباً و حراماً نرسیده است. بعضی قائلن این که اونجایی که چیز هست بیان نرسیده است فعلش مباهه، انجام بدهد، انجامش عقوبتی نداره، به خاطر که این تابع شرعه، در شرعم بیان رسا و گویایی نرسیده است. پس بنابراین برای این پیرو این شریعت فعلش مباهه، یعنی این شاء فعل، این لم یشاء لم یفعل، مباه منوشی نستا. خب این یک نظره در اونجا که بیان روشنی از شارع نرسیده، فرض ما این است که این متشرعم پیرو این شرعه میخواد حکمش بداند، خودش یا مقلدش میگه من گشتم و دلیلی پیدا نکردم، پس برای پیروان من مباح انجام بدن. اون نمونه بارزش همین شرب توتونه. شرب توتون در زمان ائمه نبود که. خب اینجا میگن که والا ارتکابش مباحه، اون دلیل هم از قرآن رو بردن، میگه اصل اولی، این اصل اولی زمینه بحثه، اصل اولی ایوه هست، مباهه. دلیل شرعیش هم اینه خلق لک و ما فی الارض جمیعا، اون چه که در روی زمین خلق شده است، آفریده شده، لکم به نفع شماست، باقی جمیعا. بس بنابراین ارتکابش دلیلی وقتی که به دست نیامد مباهه، هیچ مسئولیتی و مؤاخذه ای ندارد. یک قول، یک قول دیگر این است که نه، ارتکابش جایز نیست. اون اولی ها میگن اصالت الاباحه، این دومی ها را میگن اصالت الحذر با تزه تای مؤلف، یعنی اصل منع. اینا دلیلشان چیه؟ میگن که این که هیچ جای وضع نیست، ولی لله ما فی السماوات و الارض، لام لام ملکیته، اونچه که در آسمان و زمین هست مالکش خداست، از آن خداست، بدون اذن مالک نمیشه از اون را مرتکب شد. دقت کردی؟ اینم دلیل این کسانی که اصالت الحضری هن. در اونجایی که مستند شرعی صریح نداریم منعه. خب حالا صاحبان این قول را بعدم میگیم، این دو قول. قول سوم اصالت الوقف، میگه خب ما که نمیدونیم حکم این را، شارع هم که بیان نکرده است، بیانش به عهده شارع بود، ما توقف میکنیم، وارد ارتکاب اون نمیشیم، لعلا یحدث و بعد از ذالک امر، شاید بعد از این یه فرجی باشه. اینم اصالت الوقت. یه قول چهارمی هست که اونجا که صاحبان اقوال گفتم اونجا میگم. پس بنابراین در مسائل مستحدثه اینه باید توجه داشته باشیم، یعنی مسائلی که حادث شده در زمان شارع اول حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، همچنین مسائلی مطرح نبوده است. الان چه باید کرد؟ ادهی قائل شدن گفتن که برنو ایبو هست ها؟ و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، ما هیچ گروهی و قومی را عذاب نمی کنیم تا بیانی بفرستیم، بیانی نرسیده. پس بنابراین ارتکابش برای تو مباهه. این یک قول. قول دوم اصالت الحضر هست، این است که ممنوعه. ولله ما فی السماوات و ما فی الارض، اونچه که در آسمان ها و زمین هست، لام هم اینجا لام ملکیته، لله، مالک حقیقی خداست. و بدون اذن مالک نمیشه در ملک او تصرف کرد. این من. قول سوم اصالت الوقف، گروه قائلن برای این که نه، ما میدونیم که این یک حکمی داره، ما نمیدونیم، ما توقف میکنیم تا از طرف شرع مقدس بیانی به ما برسد. ما برای ما جایز نیست اثباتن و نفیان اظهار نظر کنیم، یا مرتکب بشیم یا مرتکب نشیم، میستیم تا فرجی حاصل بشه. این احوال بیان دنباله اش انشاءالله فردا. خیلی این دانستن اینها لازمه. فهمیدی؟ یکی رو بیشتر شد.